أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. از جمله اموری که در دعای هشتم موضوع پناهندگی به حضرت حق قرار گرفته، مردن بدون آمادگی است. جلسه گذشته در این زمینه مطالبی رو عرض کردیم. و من میتتن علا غیر عده، ساختار اصلی مطلب در جلسه گذشته تقدیم شد. به نظر من بحث مفصلی شد با تکیه بر آیات قرآنی و کلمات اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا عنوان والاستعداد للموت. این جلسه بحث قبلی رو یک تکمیلی داشته باشیم، چون موضوع خیلی مهمه، جزء مطالب جامع دعای هشتمه. یعنی این خیلی فوق‌العاده است. دو تا تعبیر، یکی همین تعبیر مرگ بدون آمادگیه، یکی هم تعبیر حسرت و عظماست که عبارت بعده. و دیگه به این ترتیب هم بحث ما به تدریج در ارتباط با دعای هشتم به پایان میرسه. شاید یکی دو جلسه دیگه ما انشاءالله در ارتباط با این دعای نورانی بحث خواهیم داشت. جز مباحث مفصل و طولانی ما شد و حالا انشاءالله عرض خواهم کرد. اما اون چه که ما در تکمیل این بحث عرض کنیم، یک قطعه از نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام رو بخوام براتون بخونم. از خطبه هاست، یک فهرست کاربردی برای تهیؤ عرض میکنیم و دیگه ببینیم وقت چقدر اجازه میده. اگر فرصت بود یه زمیمه ای داره، اگر نه انشاءالله اون رو هم میبریم برای فرصت جلسه آینده. و اما اون جمله‌ای که از امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه براتون میخونم، خطبه 28مه. خطبه 28مه نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام. اما بعد، فإن الدنيا أدبرت و آذنت به وداع و این الآخرت قد اقبلت و اشرفت به طلاع. اینجوری امام علیه السلام شروع میکنن، فرمودن با خبر باشید که دنیا داره خداحافظی میکنه، داره پشت میکنه. و تعبیر رو دقت کرد، ادبرت یعنی داره به شما پشت میکنه و آذنت به وداع، شما رو داره خبر میکنه برای خداحافظی. ببینید این عمومیه ها، یعنی هر کسی که در این دنیا داره زندگی میکنه و روز و شب پشت سر میگذاره یک چنین وضعی داره، دنیا داره با او خداحافظی میکنه و در رو به او پشت میکنه، حتی اگر در جوانی باشه، در انفعان شباب باشه. این مسئله گاهی برای کسی که در موقعیت سنی بزرگسالی یا کهنسالی باشه آشکارتره، اونجا وضوحش بیشتره این خداحافظیه. ولی واقعیت اینه که نه، هر روزی، هر بخشی از عمر ما که بالاخره عبور میکنه، این با ما خداحافظی کرد. معناش اینه که دنیا داره با شما همجور بخش به بخش خداحافظی میکنه و از شما داره فاصله میگیره و داره به شما اعلام وداع میکنه. درست به همین نسبت آخرته که داره به شما اقبال میکنه و نسبت به حال و هوای زندگی شما اشراف پیدا میکنه، اشراف بیشتر پیدا میکنه. این داره وارد میشه تو محیط زندگی شما، آخرت. این درست دستشون تو دست همه، این داره خداحافظی میکنه، اون داره سلام میکنه. اینجوریه. خب این مقدم است. ما اینجا قصد بیان زیبایی های کلمات امیر علیه السلام و شرح مضامینش رو نداریم، یک ترجمه سریع و یادآوری چند نکته مهمه. بعد حضرت فرمودن الا با خبر باشید، امروز روز دویدن و تلاش و خلاصه کوششه، فردا روز جمع‌بندیه، امروز روز مزماره، فردا روز سباقه. فردا سبقت به سوی بهشته برای گروهی، قایت و سرانجام به سوی جهنم و آتش برای گروهی دیگر. خب اینم یک بیان. خب امروز فردا یه تقسیمیه، یعنی امروز یعنی دنیا، فردام یعنی آخرت. اون چیزی که این وسط قرار میگیره بین این دو، همون مرگیست که ما دربارش جلسه پیش هم توضیحاتی رو عرض کردیم. افلا تائب، دقت کنید اینجا مهمه، افلا تائبون من خطیعته قبل منیته. حضرت میفرمایند آیا کسی هست که قبل از اینکه مرگش برسه توبه کنه، از خطاهاش توبه کنه؟ الا عاملون لنفسه قبل یوم بعثه، آیا کسی هست که قبل از اون روز سخت برای خودش کاری انجام بده؟ من به نظرم رسید که شاید از امشب به بعد هر کدوم از ما رفقای صحیفه‌ای همین جمله امیرالمومنین علیه السلام رو بنویسیم، بذاریم جلو چشمم. یه فراخانه. این دو کلمه همین آمادگیه که ما دربارش داریم صحبت میکنیم. البته حضرت بعدم تشریح میکنن. اما یه فراخانه. الا تائبون، دقت کنید، افلا تائبون من خطیعته قبل منیته، آیا کسی هست که قبل از رسیدن مرگ، منیه اینجا به معنی هم مرگ، آیا کسی هست که قبل از رسیدن مرگش از گناهانش توبه کنه؟ خیلی جدیه. مثلا تائبون من خطیعته قبل منیته، یعنی یک گناه رو هم با خودش به اون طرف نبره. این آمادگی برای مرگ اینه، هیچی انسان نذاره این برای اون طرف، همه رو اینجا تدارک کرده باشه. هر خطایی اتفاق افتاد در مسیر زندگی، این تدارک کرد، تدارکش هم به توبه است دیگه. توبه هم برای هر گناهی متناسب با خودشه که اینا رو شما عنایت دارید. آیا کسی هست که توبه کرده باشه قبل از این که مرگش برسه از همه خطاهاش؟ چون میدونید هر خطایی که به اون طرف منتقل بشه، یعنی این شخص آماده نبود برای مردن. هر خطا بمونه، یعنی این شخص آماده نیست. این معنیش اینه یعنی آماده نبود برای مردن، چون این وقتی منتقل بشه اول بیچارگیه، مخصوصا حالا متناسب با اون سطح خطا و جنس گناه و ایناست. مخصوصا آقا اگه حق الناس باشه خیلی سنگینه. شما شنیدید که حضرت سید الشهدا علیه السلام در وصایاشون به امام سجاد سلام الله علیه یه جمله‌ای دارن خیلی تکون دهنده است، نمیدونم شنیدید یا نه. حضرت فرمودن من یه بدهی دارم در مدینه، یه بدهی دارم، فلان رقم آماده میکنی، بلا فاصله که رسیدی اون بدهی رو پرداخت میکنی. فرمودن نذاری برای من سخت بشه. این جملش عجیب، نکنه برای من سخت بشه در برزخ. اون طرف کی داره میگه؟ راجبه چی داره میگه؟ یعنی مردم بدونید کار سخته. الافلا تائب من خطیعته قبل منیته، این شد یک. دوم، رکن دوم، الا عامل لنفسه قبل یوم بعثه، آیا کسی هست که قبل از اون روز سخت که فرا برسه برای خودش کاری بکنه، برای خودش کاری بکنه؟ عامل لنفسه، کسی هست برای خودش کار کنه؟ رفقا خیلی اشتباه میکنیم. ما در بسیاری از اوقات زندگیمون داریم برای دیگران کار میکنیم، برای خودمون کار نمیکنیم. شاید براتون جالب باشه. حضرت میگن کسی هست برای خودش کاری بکنه، قبل یوم بعثه برای خودش کاری بکنه. چون خیلی از کاری که ما انجام میدیم اینجوریه، گفت در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. الاتون تعبیر بعدیش هم تفسیر کرد، گفت کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. اینجوریه ظاهره. عجب. خب اینا فهمنا، خب این که برات پس برای خودت نشد، چون این که میمونه این طرف که پس خودتو نیست، که اونی که با تو منتقل میشه تویی. برای خودت چه کار کردی؟ الا عامل لنفسه قبل یوم بعثه، برای خودش کاری کرده باشه. آیا کسی هست که برای نفسش، برای خودش کاری کرده باشه؟ بعد حضرت دوباره این دوتا روز رو رسیدگی بهش کردن، فرمودن الا، ببینید اینجوریه، و انکم فی ایام عمل، عمل با الف یعنی چی؟ آرزو. قبلا هم دربارش مفصل در این جلسه صحبت شد. فرمودن الا و انکم فی ایام عمل من ورائه اجل، شما در روز آرزوهاتون دارید زندگی میکنید که پشت سرش مرگه، عجل، عجل پیوستشه. فمن عمل فی ایام عملهی قبل حضور عجله فقط نفعه عمله ولم یضرره عجله. فهمدن اگر کسی در روزهای عمل، یعنی جالب، دنیا رو حضرت اسمشو گذاشتن روزهای آرزو، این لطیفه ها، اینا بیانهای خیلی زیبایی داره. فرمودن علاوه انکم فی ایام عمل من ورائه اجل، شما در روزهای آرزو زندگی میکنید که پشت سرش مرگه، پیوستش. اگر کسی در روزهای آرزو عمل کنه، ببینید فمن عمل فی ایام عملهی، اگر کسی در روزهای آرزو عمل کنه، قبل حضور عجله، قبل از اینکه مرگ از راه برسه، فقط نفعه و عملو، این عملش بهش سود میرسونه، عجلش هم برش ضرری نداره که مرگ برسه، این مرگ که از راه برسه برای به او ضرری نمیزنه. اما برعکسش کنید، فرمودن اگر کسی در ایام آرزو کوتاهی کنه در عمل، قبل حضور عجله، کوتاهی کنه، قصوره یا قصره، فقط خسر عمله و ضره اجله. چنین کسی در عمل خسارت کرده، اجل که بیاد به او ضرر میزنه. برای چنین کسی، یعنی آماده نبود دیگه، این مرگ که آمد برای او میهمان خوانده ای نبود، میهمان ناخوانده ای بود، برای با خودش ضرر آورد، چون هنوز کارشو نکرده، بارشو جمع نکرده، آماده نشد. چون آماده نشد، یه دو سه جمله میریم جلوتر، بخش پایانی این خطبه است. الا انکم قد امرتم بالظعن، ظعن یعنی کوچ، و دللتم علی الذات، فبودن با خبر باشید که شما رو فرمان دادن به کوچ. یادتونه جلسه پیشم از حضرت خوندم دیگه، فقط نودی فیکم بالرحیل، اینجاست قد امرتم بالظعن. این جالبه ها، امرتم، این امر امر تشریعی نیست که تو یا عمل کنی یا عمل نکنی، نه خیر، این امر امر تکوینیه. امرتم بالظعن، به شما فرمان کوچ داده شد، یعنی اینجوری نیست که خیال کنید میتونید کوچ نکنید. این کوچیدن از سرای عمل و آرزو با عجل به اون روز بؤس، روز سخت، روز حساب، روز سباق، این یک امر قطعی است، این انجام خواهد شد. فقط بشارت اینه که و دللتم علی الذات، حضرت آمدن شما درباره این که چه توشه ای رو باید بردارید راهنمایی شدید، شما رو بیخبر نگذاشتن که امر به کوچ داده شدید، اما راهنمایی به توشه هم شدید. و ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتان، فرمودن اون چیزی که من خیلی برای شما نگرانم، علی داره میگه علیه السلام، اون چیزی که من خیلی درباره شما نگرانم دو چیزه، اثنتان، یک اتباع الهوا، بیفتید دنبال خواهش های نفسانی، دو و طول العمل، دوم گرفتار بشید به آرزوهای دور و دراز. این فاتحه شما رو میخونه. چنین کسی هیچ آماده این سفر نشده، وقتش از دست رفته، ولی مهیای به نقطه اجل و به مرگش نزدیک شده، اما آماده سفر نشده، این اصلا آماده نیست. الان حضرت من از این دو برای شما میترسم، فتزودو، اما اینجا فتزودو فی دنیا من الدنیا، فهمدن در این دنیا که حالا اسماشو قبلا گفتن، المزمار یه تعبیر بود، روزگار آرزو و عمل، یعنی هنوز میشه کاری کرد، اینجاست دیگه، فهمدن از در این دنیا، در دنیا، یعنی تو فرصتی که دارید توشه بگیرید من الدنیا، از همینجا هم توشتون رو بگیرید. خیلی این تعبیر جالبه، اینقدر جالبه که، یعنی این تشریحی که راجع به دنیا شده نشون میده که، نشون میده ای خدا کمکمون کن، ما رو بیدار کن، داریم بیچاره میشیم، نشون میده که این دنیا لحظه لحظش چقدر قیمتیه، خیلی قیمتیه. یعنی نفس نفسش قیمت داره. هر نفسی که میکشی چقدر قیمتیه، چون دللتم علی الذات. این خب ذات کجاست؟ این توشه برای اون حیات ابدی و جاودانی و همیشگی که حضرت فرمودن دو راه بیشتر نداره، یا سبقت به سوی بهشته یا غایتش و پایانش ناره، راه دیگه وجود نداره. که این توشه کجاست؟ فرمودن همینجاست. فت دنیا من دنیا، فت دنیا عمر، من دنیا ظرفیت اقدام. این دوتاست، یعنی همون عمل، عمل با عین. این دنیاست. خیلی دنیا قیمتی میشه با این نگاه، برای اون کسی که مشغول توشه برداری بشه و تزودو. ببینید فرمود فتزودو فت دنیا من دنیا، در دنیا از دنیا چی بگیرید؟ ما تحرزون بهی انفسکم غدن، یه چیزی بگیرید که فردا شما رو حفظ کنه و به کار شما بیاد. یک چنین چیزی رو تهیه کنید برای خودتون. اینم که قبلا دربارش مفصل صحبت شد که حضرت فرمودن فقط تقواست دیگه، اینو باید تهیهش کنید. آدم عاقل تو دنیا جز به فراهم کردن تقوا به هیچ چیز دیگه‌ای درگیر نمیشه. یعنی هیچ وقت متن و حاشیه جاشون عوض نمیشه. اگر تو مشغول حاشیه باشی یعنی عمل کردی، ولی نه برای خودت لنفسک، بلکه علی نفسک، یعنی بار درست کردی برای خودت، کار برای خودت نکردی. ما اکثرا مشغول بار درست کردن برای خودمون هستیم، نه مرکب فراهم کردن. کار برای خودمون نمی کنیم، بار برای خودمون درست می کنیم. خواهی تو برای خودت بار درست کردی، این سفر برای تو سفر آسانی نیست. عرض کردیم تخففو، کار کنید. کار که بکنید سبک میشید، مرکب درست میکنید. وقت با مرکب میتونید سیر کنید، اما کسی که بار داره، یه باری رو دوششه که نمیتونه راه بره، که این نفسش گرفته میشه. تو اولین گردنه این نفسش بند میاد، خب بار سنگین رو دوششه. لذا فرمود تخففو، سبک بشید، اهل تا پرواز کنید. برای اینکه پرواز کنید، اوج بگیرید، باید سبک بار بشید. ولی کسی که سنگین شد، بارش سنگین شد که این حرکت نمیتونه بکنه، تا چه برسه بخواد بدوه، تا چه برسه بخواد سبقت بگیره، این همونجا نفسش بند میاد. اونجا اینجوری ما تحرزون بهی انفسکم غدن. این شد خطبه 28. مرحوم سید یه جاهایی به شعف میاد، یعنی اصلا یه حالی پیدا میکنه سید رضی، این گردآورنده با سلیقه و نورانی نهج البلاغه، یه جاهایی به شوق میاد. از جمله پای همین خطبه است، مخصوصا رو این کلمه میگه شگفت، چون حواسش میدونیم مرحوم سید غیر از جهات دیگه نهج البلاغه حواسش به مسئله بلاغته، یعنی این فصاحت و بلاغته که او رو بالاخره خیلی به وجد میاره. از جمله اینجاست، یکی راجع به بیدار کنندگی این خطبه میگه کسی این خطبه رو داشته باشه به هیچ چیز دیگه نیاز نداره، همین دل بده به امیرالمومنین علیه السلام، همین یه خطبه براش کافیه، برای بیدار کردن، برای به خود آوردن، برای حرکت دادن، برای سرعت دادن، برای اینکه حواسمون جمع بشه. ایشون میفرمان همین کافیه. این پس راجب معنا، اما راجب لفظ میگه این چه تعبیر عجیبی که حضرت میفرمان و سبقتو الجنه و الغایتو النار، لطافتی که در این تعبیر هست. خیلی تعبیر لطیفه، چون در سبقت انسان با شوق میره تو مسابقه، اینجوریه دیگه. میگه که خب کسی به سویه، چون نهی گفت قدن از سباق، اینجا تحریرش کرد و اون سبقته برای بهشتی هاست بله، جهنمی ها که به سمت جهنم به سوی آتش با شوق نمیرن که، اونی که با شوق میره سباق اینه، سبقت گرفتن، از همه پیشی میگیرن، از هم جلو میخوام بیفتن، اون مارو بهشتی هاست. اما جهنمی ها چطور؟ اونا یه چی؟ پایان کارشونه، اینو گوششو میگیرن میندازنش تو آتش. این کسی نیست که خودش بخواد بره. میگن این تعبیر چقدر لطیفه در بیان حضرت. خب این خطبه 28 دوستان مراجعه کنن. سعی کنیم با کسانی که کلام امام علیه السلام رو فهمیدند همراهی کنیم. عذرخواهی میکنم، من که نفهمیدم، دور از جون شما، من که سر در نیاوردم. اما اگر یک کسی مثل سید با اون صفا، با اون نورانیت، با اون معنویت، با اون توشه دانش، با اون روحیه جهادی، خیلی فوق‌العاده بوده سید رضی، خیلی فوق‌العاده است، با اون فهم، اگر در برابر این خطبه اینجور خضوع میکنه، میگه این کافیه، حالا تعبیره رو برید بخونید، حالا من نیوردم متنشو براتون بخونم، ما باش همراه بشیم، دل بدیم به این خطبه، بریم چه خبره، مگه حضرت تو اینجا چی گفت؟ پیش خودت میگه، میگه سید جان ما که چیز سر... حضرت چیزی نفرموده. اینجوریه، شما چی دارید میگید؟ میگه خب پس بیا وایسا، تکرار کن، خلوت کن، دل بده به امیرالمؤمنین تا بنوشی کلام حضرت رو، قرار دل بدیم، رها نکنیم. مثلا این افلا تائبون خیلی چیز فراخوان عجیبیه، الا عاملون، این هستی، اینا فراخوان های خاص امیرالمؤمنین علیه السلام. خب این پس یک نکته، پس این آمادگی اینجوری فراهم میشه، مواظب هواهای نفسانی باشید، مواظب آرزوهای دور و دراز باشید، این دو شما که کسی نیستید، بزرگتر از شماها رو مرخص کرده این دوتا، ازتون خیلی میترسم برای شما. آیا ما خودمون میترسیم؟ آیا ما هم ترسیدیم؟ ما از افتادن دنبال خواهش های نفسانی میترسیم؟ علی علیه السلام میگه من خیلی میترسم برای شما، خیلی نگرانم برای شما، یکی از ابتلاء به خواهش های نفسانی، دوم از آرزوهای دور و دراز، که ما اینا رو خوشبختانه هر دو رو مفصل قبلا دربارش مباحثه کردیم. خب بریم سراغ اون فهرستی که میخواستم عرض کنم. ببینید دوستان، ما جلسه گذشته ساختار اصلی بحث رو راجع به آمادگی برای مرگ تقدیم کردیم، یعنی اون قواره اصلی تحریر شد، جان کلام هم رفت روی این کلمه والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. دوستان من بدونن این والاستعداد للموت قبل حلول الفوت که الان در بیان امیرالمؤمنین علیه السلام خلاصه شد تو دو کلمه توبه عمل، جمع شد شد تقوا، ذیل در واقع اینا شرحه و تزودو فان خیر الزاد التقوا، اون تشریح شد، آسیبش هم که بیان شد، اتباع الهوا و طول العمل. این تعبیر والاستعداد للموت اینه، جالبه که براتون بگم در کلمات اولیاء خدا سلام الله علیه مجمعین این ول استعداد ازش تعبیر شده به نور و شرح صدر. خیلی تعبیر زیباست. نور میدونید خصوصیتش اینه که وسعت میده، نه؟ نور، حالا تو همین نور ظاهری تفاوتش با ظلمت چیه؟ ظلمت حبسه، نیست؟ بگو هست یا نیست؟ تاریک، همینجا الان تاریک بشه هرچی تاریکی بیشتر بشه تو بیشتر احساس خفقان میکنی، احساس تنگینا میکنی، احساس حبس میکنی. زیقه در تاریکی، در ظلمت چیه؟ زیقه، تنگناست، خفقانه. لذا از توش چی در میاد؟ وحشت ازش در میاد. این مربوطه به ظلمه، اما نقطه مقابلش نوره. حالا اینجا روشن شد. روشن که میشه وسعته، فسحته، اینجوریه دیگه. وقتی روشن خود طبع نور اینجوریه. مهمترین اتفاقی که تو دنیا برای انسان مؤمن میفته عبارت است از تحصیل نور، یعنی تحصیل شرح صدر. اینه. و اینم عرض کردیم در غیر دنیا فراهم نمیشه، خیال همه راحت، از امکان نداره از جای دیگه بتونی این نور رو تهیه کنی. شگفتا، این شگفتا رو میدونی بس چی گفتم؟ از اینکه خداوند تبارک و تعالی این گنج پربها رو در این خرابه تعبیه کرده. عجب. اینه عرض کردم شگفتا، منظورم این بود. یعنی توشه اعلی علیین رو گذاشته تو اسفل سافلین، یعنی اون حقیقت خالد با دوام و جاودانی رو تعبیه کرده در این محیط فنا. عجب. بقا رو در فنا، آب حیات رو و چشمه حیوان رو، اون آب حیات که میگن، این رو خدای متعال اوورده اینجا گذاشته تو این ظلمات دنیا. اینه که عرض کردم شگفتا، یا تو باورت نمیشه، با تو هنوز باورت نشده، از اینجا میشه به حیات ابدی رسید، از اینجا میشه خلود در بهشت رو فراهم کرد، از اینجا میشه به نور در نور در نور در نور رسید. نورون علا نور اینجاست، خیال نکنید جای دیگه خبریه، نه، هرچی هست همینجاست. میدونید ماها به ظاهر دنیا نگاه میکنیم، چون منقطع از آخرتیم باطن دنیا رو نمیتونیم ببینیم، چون باطن دنیا رو نمیتونیم ببینیم گرفتار میشیم به همین زندگی دیگه، به همین حاشیه ها. همونیست که اسمش هست متاع، قل متاع الدنیا قلیل، همون چیز کم ما رو بازی میده، میشه لهوان و لعبون و زینتون و تفاخرون و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. همینا ما رو شروع میکنه به بازی دادن. بعد پیش خودمون میگیم از این چیزا حیات ابدی در میاد، چشمه حیاته، آب حیاته، کجا بود، چه خبره؟ فرمود این گرفتاری ظاهر دنیاست که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. این اگر گرفتار ظاهر دنیا بشی اینه، اما باطن دنیا چیه؟ باطن دنیا اتفاقا همون چشمه حیاته، همون زندگی جاودانیه. فدا نور میخوای اینجاست، سرور میخواید اینجاست، صفا میخواید اینجاست، وسعت میخواید اینجاست، عزت میخواید اینجاست، رحمت میخواید اینجاست، عشق میخواید اینجاست، هر چی بخوای اینجاست. خیال نکنی یه جای دیگه هستا بعد حواست پرت بشه، بگی خب حالا اونا رو ببینیم کجا میخواییم تهیه کنیم، همینجاست. ما هنوز اینو باور نکردیم. مشکل ما اینه، ما باورمون نیمده که همه چیز همینجاست. فردا فقط یه پرده برداریه، کشف القطاست. اجل کشف القطاست. شما فهم کنید اجل چیکار، مرگ چیکار میکنه؟ مرگ فقط یه پرده برداریه، یه رونماییه. به اصطلاح امروزا خیلی این کلمه رو به کار میبرن، منم خوشم میاد از این کلمه قشنگی. این ترجمه همون کشف القطاست، یه پرده برداری، یه پرده گشاییه. مرگ همینه، مرگ چیز دیگه این نیست که. همون فکشفنا انکه غطا اکه، همین. ما فقط پرده رو زدیم کنار، مرگ فقط پرده برداریه. لذا به من و شما گفتن قبل از این که پرده رو کنار بزنن خودت این کار رو بکن. عجب گرفتی چی شد؟ قبل از این که پرده رو کنار بزنن خودت این کار رو بکن. میشه؟ بله. موتو قبل انت موتو، این دعوت به همینه. فهمید؟ موتو قبل انت موتو. فهمید؟ همینجا بمیرید قبل از این که بمیرن بمیرانندتون، خودتون پرده رو کنار بزنید. این دعوت به کشف القطاست. همینجا این پرده رو کنار بزنید، پرده هواهای نفسانی رو بزنید کنار، این پرده است. پرده آرزوهای دور و دراز رو بزنید کنار، اینم پرده دومه. بعد ببینید دنیا کجاست. فهمون المزمار، اتفاقا بیت النوره. نور همینجاست، جای دیگه این نیست که. تو از کجا میخوای تهیهش کنی؟ همینجاست. ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید؟ دلدار همینجاست، بیایید بیایید. همینجاست. کجا داری میری؟ اون بحث ظاهر و باطن ها، منظور بحث حج که قبل جلسه پیش گفتیم نیست ها. اون حج که غایت آرزوی مؤمنه. نه حج رفته همین بحث ظاهر و باطنه. او همینجاست، همینجاست. چشمه حیات اینجاست، هیچ جای دیگه نیست. اگه خیال میکنی یه جای دیگه ایه که میری از اونجا فراهمش میکنی، نه، همینجاست و همین وقته. نه خیال کنید وقت دیگه ای، وقت دیگه ای در کار نیست، همین حالاست، همین حالا، نه هیچ وقت دیگه، همینجا، نه هیچ جای دیگه، تمام. حالا میخوای چی کار کنی؟ این کشف القطاست. یعنی اگر شما پرده هواها رو، اون دوتا پردهی که حضرت گفتن از این من میترسم برای شما، پرده هواها رو کسی بزنه کنار و پرده آرزوهای دور و دراز رو بزنه کنار، که اگر گرفتار این دو بشیم گرفتار متاع میشیم. یعنی همون بازی چیه؟ متاع قلیل. اینو بزنید کنار، همش توشه است، همش نوره، همش تقواست. تهیه کن دیگه، زود باش، هر چی بیشتر بهتر، دیر نشه. فقط ها وقت کمه. این که میبینید امیرالمومنین علا علا علا، این که این میگن یعنی وقت کمه ها. خیال نکنی وقت داری، وقت کمه. امرتم به ذعن و دللتم علی الذات. بسم الله دیگه، اینجوری هم هر چیزی که بخوای اینجاست. برای اینکه عرض من براتون واضح تر بشه، این تأکیدهایی که دارم میکنم، یه مراجعه بکن همین امشب به سوره مبارکه حدید. یه مراجعه کن. سوره مبارکه حدید پرده رو میزنه کنار، پرده رو زد کنار. دو گروه رو نشون میده به شما. اون طرف دو گروه رو نشان میده، یک گروه رو به عنوان مؤمن معرفی میکنه، یک گروه رو منافق معرفی میکنه. حالا این تقسیم هم خودش چیزیه. این دو گروه رو به شما نشون میده، یک گروه تاریکن، یک گروه روشنن. اینجوری ما یوم ترل مؤمنین و المؤمنات نورهم یسعا بین ایدیهم. عجب، یسعا بین ایدیهم، نورشون از خودشون جلوتر حرکت میکنه. و به ایمانهم. این وضعیت مؤمنه. منافقا تاریک تاریکن، هیچ. این گروه دوم، گروه اولو میبینن، اون روشنایی و اون نورانیت رو و این سیر رو مشاهده میکنن. نه که تو تاریکن حالا با حسرت فریاد میزنن، یوم یقول المنافقون والمنافقات. این تعبیر منافقون والمنافقات هم جالبه ها، مرد و زنا. یوم یقول، میگن به کی خطاب میکنن؟ به همون مؤمنین و مؤمنات، به اون آقایون و خانمای مؤمن که در نور سیر میکنن. انظرونا نقتبس من نورکم. ببین همه کلمه اینجاست، همه کلمه اینجاست دوستان من، دقت کن. اینجا دو تا فرض هست، یه انظرونا یعنی به ما نگاه کنید، ما از این روشنایی چهره و سیمای شما قبسی برداریم. دو، انظرونا یعنی امهلو، مهلت بدید به ما. چقدر تون دارید میرید، چقدر سریع شما دارید میرید، یک کمی به ما وقت بدید. نقطب اسم نور کن، ما از این نور شما یک قبسی اندکی برداریم. پاسخ چیه؟ اونا جواب نمیدن، اونا پاسخی نمیگن. قیله، اونی که باید به اینا جواب بده جواب میده. قیله، یه ندایی به اینا گفته میشه. ارجعو، ببینید، ارجعو وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید پشت سرتون نور بیارید. قیل ارجعو وراءکم فالتمسوا نورا، یعنی شما بیت النور رو از دست دادید، اون جایی که میشد ازش نور بگیرید اون دنیا بود. وراءکم، خب اون که شما اونو پشت سر گذاشتید، میتونید برید اونجا بیارید، اینجا کاریش نمیشه کرد. که میدونید بقیه آیه خیلی تلخه. فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. یه دفعه دیوار بین اینا کشیده میشه. ضرب میدونید دیگه، یعنی یه دیوار میندازن بین اینها، زده میشه، ناگهانیه. ضرب بینهم بسور، یه دیوار بین اینا کشیده میشه. سمت اون مؤمنین رحمت و روح و ریحانه، سمت منافقین چیه؟ ظاهره من قبله العذاب. این طرفش عذابه، اون طرفش رحمته. بین اینا دیگه کشیده میشه، اینا دیگه تو تاریکی محض قرار میگیرن. اینه. حالا دقت کنید، من براتون بخونم. اینا خیلی عجیب، این روایات. صلواتی بفرستید. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. این آیه سخن از شرح صدره، سخن از کسی است که خدای متعال سینه او رو با نور توسعه داده، گشایش داره، این بزرگ شده، کشوری شده، جهانی شده. خیلی تعبیر قشنگه. شرح، افمن شرح الله، خود خدا صدره، صدر اینجا ترجمه میکنیم به سینه، به معنای شخصیت. آیا اون کسی که خدای متعال سینه او رو وسعت داد، بزرگ شد، گسترش داد، فهو علی نور من ربه، این از سوی خدای متعال نور دریافت کرده، حامل نور شده، با نور سیر میکنه. از پیامبر عظیم الشان راجع به این آیه پرسیدن، منظور چیه؟ حضرت فرمودن ان النور، اذا وقع فی القلب، وقتی این نور وارد قلب شد، نور وقتی وارد قلب شد باز میشه، وسیع میشه، فراخ میشه. مؤمن بزرگه برادران. منافق کوچیکه، ضیق صدر داره، کم تحمله، رازدار نیست، رازو نمیتونه نگه داره، احساس تنگی میکنه، احساس نفس تنگی میکنه، بد اخلاق، شکاست الخلق داره، کم تحمله، کم صبره. اینا برای اینکه این منافقه. مؤمن چی؟ صبوره، حلیمه، خوشخلقه، گشاده دسته، مطمئنه. این است. انفسح له، فهمود این نور، همون نور اسلام وقتی وارد شد به قلب میشه ایمان. میدونی که به قلب، که اسلام وارد قلب شد میشه ایمان، میشینه، مستقر میشه، این رو بازش میکنه، بزرگش میکنه، وسیعش میکنه. این وسیع شد. گفتم مؤمن نه خانه ای، نه شهری، نه کشوری، که جهانیست، جهانیست بنشسته در گوشه ای. گفتینه چی داری نگاش میکنی؟ جهانیست بنشسته در گوشه ای. خیلی بزرگه. قالو یا رسول الله، اینو مهم دقت کنید، اینجاست عرض من، اینجاست. قالو یا رسول الله فحل لذالک علامتون یعرف بها، اینی که شما گفتی مؤمن نور داره، نور وارد قلبش میشه و بزرگ میشه و شرح صدر داره، آیا این علامتی داره که با اون علامت شناخته بشه؟ علامتش چیه؟ چجوری بشناسیم؟ هم خودمونو بشناسیم، هم هر کسی رو که اینجوری هست. قال، بله علامت داره، علامتش اینه، بازگشت به جلسه قبل، بازگشت به شب 27 ماه مبارک رمضان، بازگشت به اون دعایی که سید الساجدین علیه السلام در شب 27 از صدر تا سپیده صبح مشغول به این دعا بودن، همون دعای سزلی. اینجا اونجا تو قالب دعاست، اینجا حقیقتشو حضرت گفت، تبدیل میشه به تمنای مؤمن. یک ایناست، علامت داره فرزان، بله علامتش اینه. التجافی عن دار الغرور، علامتش اینه که این از دنیایی که ظاهر این دنیا که دار الغرور و سرای فریب پهلو گرفته، و الانابت الى دار الخلود، وارد شد به باطن دنیا که آخرته و دار الخلوده، اون سرای جاودانیه. والاستعداد للموت قبل نزول الفوت. اینجا تعبیرش یکمی فرق میکنه. والاستعداد للموت و این برای مرگ قبل از اینکه برسه آماده است. اینو نوره. گرفتید؟ مثلا ببینید تعابیر رو. اون که گفت ارج او وراءکم فلتمسو نورا. اینو باید تو دنیا تعیش کنی. اینجا که دیگه کارش نمیشه کرد که داداش. آبجی. اینجا کارش نمیشه کرد. برو پشت سرت از اونجا بگی بیا. اینجا خبری نیست. لذا دنیا همه چیز تو دنیاست. برای مؤمن. خب این شد اون ساختار، قواره کار مشخصه. حالا با اجازه شما ما یه چند جمله هم به تعبیر خودمون بحث و کاربردی کنیم، یعنی بعد از اون بحث که میشه تقوا و استعدادم که براتون معنی شد دیگه، یادتونه دیگه چی بود بگید دیگه، اداء الفرائض و اجتناب المحارم ول اشتمال علی المکارم. بله جالبه که آجا هیچ سوالی رو بی پاسخ نگذاشتن. الله اکبر. هیچ سوالی بی پاسخ نیست تو دستگاه اهل بیت علیهم السلام. همش شسته رفته. اون ستا شد دیگه، اداء الفرائض، انجام واجبات، و اجتناب المحارم، پرهیز از گناه، و الاشتمال علی المکارم، تحصیل مکارم الاخلاق. دعای بیستم صحیفه سجادی اونو به دست بیار. خب حالا اما ما چند جمله عرض کنیم، این چند جمله رو رفقا به خاطر بسپرن، یعنی خودم و شما انشالله، برای آمادگی برای مرگ. نزدیکیم به شما، خیلی نزدیکتر از اونی که فکرشو میکنید، خیلی نزدیکتر از اونی که فکرشو میکنید، خیلی نزدیک. یک، دوستان من از خود مرگ خیلی یاد کنیم. این یک. قبلا دربارش صحبت شده به مناسبت‌های زیادی توی این جلسه. یادتونه میگفتیم دوای هر دردیه، اصلا شفاست. یاد مرگ برای مؤمن شفاست. شفا مثل عسله برای جسمش. این یک. دو، برای آمادگی، برای اون استعداد. دو، محاسبه است. محاسبه. محاسبه هم، محاسبه هم به روز. ببینید مثل این کاسبایی که قدیم ما زیاد دیده بودیم، آخر روز چرتکار رو میندازه، دو تا ورق صفحه حساب و کتابش شسته رفته تمیز، هیچی به فردا منتقل نمیشه. اینجور محاسبه. این هم شد نکته دوم که فهمید حاسبو قبل ان تو حاسبو. سوم، سوم داداش، هر کاری که در حوزه اقدام و شرایط عمل شما قرار گرفت، به روز باشید تو اون کار. ببینید به روز باشید. اینم نکته سوم. این کلمه به روز باشیم نقطه مقابل تسویفه که قبلا درباره صحبت کردیم. تسویف میگه حالا باشه برای فردا. اگه شدی باشه برای فردا، هیچ وقت برای مردن آماده نمیشی. نخیر، باشه برای امروز، همین امروز. مگر چیزی باشه که مال فرداست، مال فرداست، خب مال فرداست، اما اونی که مال امروزه نباید از امروز جا بمونه. یه چیزی گفتیم، از امروز جا نمونه. درس مطالعه است، مباحث است، نوشتن حساب، کتاب، فعالیت، تصمیم، اقدام، هر چی است مال امروز، امروز دیگه. اگر شدی شخصیت بروز، میشی آدم آماده مردن. اگه بروز شدیم، اگه تصویفی شدی، هیچ وقت برای مردن آماده نیستی، چون کار دیروز و پریروز و پیش پریروز و قبلا همش مونده برای فردا. خود تو معطل اون فردایی، اصلا آماده نیستی برای این که بمیری. که اینم سه. چهارم، همین الان از نهج البلاغه براتون خوندم، توبه و استغفار. توبه و استغفار. افلا تائبون فرمودن کسی هست توبه کنه. توبه یعنی چی اینجا؟ وقتی اینجا الان میگیم توبه و استغفار یعنی چی؟ توبه و استغفار دائمی و بفرمایید باز طبق همین قاعده سوم بروز. سیره پیامبر عظیم الشان چی بوده بگید دیگه. اول روز استغفار، پایان روز استغفار. یعنی اون آخرین کاری که انسان انجام میده باز استغفار. این استغفار حاصل محاسبه دقیقه. یعنی اگه تو محاسبت دقیق شد، موفق به استغفار میشی، ولی موفق به استغفار نمیشی. اگر موفق به توبه شدی، آماده میشی برای مردن، ولی نه آماده نمیشی. چون انسان بار گناه که رو دوششه که میگه هی وقت میخواد، میگه من وقت داشته باشم بتونم این گناهم رو یه تدارکی بکنم. اینه، هی گیر میکنی به فردا، بنابراین آماده نمیشی. این هم شد چهارم. مخصوصا اینجا که میرسیم بزرگان ما میگن مخصوصا حق الناس، مخصوصا حق الناس. دلی باید به دست بیاد، چه بشه حلالیت، هر کاری هست، نظری باشه برای فردا، همین امروز. این میشه آماده برای مردن. پنجم، کفنتون رو خودتون تهیه کنید. سربسته بمونه، اونو خودت تهیه کن، آمادهش کن. گاهی هم ببینش تو خلوت، خوب ببینش. اینم پنجم. بعضی از اساتید اینو خیلی توصیه میکردن. خیالم نکن میمیری ها، یعنی مثلا این باعث میشه که آدم مثلا ما 24-5 سالمون بود کفن تهیه کردیم، نمردیم هنوز. بله چون بابا اینو آدم خودش تهیه کنه مثلا خیلی چیز خوبیه. آدم تهیه کنه، برش خورده و آماده ها، صدر و کافور و مرتب و آمادش. حالا انشالله توش گریه کنی، توش نماز بخونی، توش روزه بخونی برای سید و شهدا، عشق بریزی، این هم دیگه حالا خودش اون بحثای بعدیش. خود این یه قسم خیلی کارتو را میندازه، آمادت میکنه. ششم، وصیت. چی آجون؟ وصیت. ما یه وصیت واجب داریم، یه وصیت مستحب داریم. وصیت واجب اون وقتی است که دیگه نشانه های رفتن از راه رسیده دیگه، اون وصیت دیگه میاد به گردنت. اما قبلش، یعنی همین حالا، خوش به حالت اگر هم وصیتت هم نوشتی، وقتی بشینی وصیت بنویسی میبینی نه خیلی کار داری. اینم بذارید سربسته بمونه. زمان دفاع مقدس اصلا خاصیتش این بود دیگه، همه مشغول وصیت نوشتن بودن، همه مشغول بودن به وصیت نوشتن، هی هم وصیتاشون رو تازه میکردن، هی نوسازی میکردن وصیتشون. اگر وصیت نداری ولو یه صفحه شده، همین امشب بنویس، همین امشب، فردا نه ها، کی؟ همین امشب، ولی یه صفحه. بسم الله الرحمن الرحیم، من بنده خدا فلان کس شهادت میدم به وحدانیت خدا، شهادت میدم به رسالت پیغمبر، شهادت میدم به ولایت امیرالمومنین، شهادت میدم به حقانیت معاد، شهادت میدم. بنویس. آخرشم اگه از کسی باید عذرخواهی کنی، به کسی باید سفارشی کنی، حلالیتی به طلبی، انجام بده. خوبه. اینم شش. هفتم، عرایزی داریم میگیم به شما. هفتم، انس با ذکر شریف لا اله الا الله. چی آقا جون؟ بله بله، ما دیدیم که نمیتونست به لا اله الا الله، گفتن انس نداره، داشت میرفتان نمیتونست بگه، حرف میزدان، حرفای دیگه میگفتان تون سکرات، چون گفتن اگر کسی تو اون لحظات تونست بگه لا اله الا الله، اهل نجات. خیال نکنید به آسونی میشه گفت، زلزلش خیلی سنگینه. انس. این هم شده آجون توصیه هفتم. هشتم، چون تو پرسیدی که ما چجوری آماده بشیم، بفرمایید. غیر از اون بحث مبنایی که جلسه گذشته و بخش عمده‌ای از جلسه امروز عرض کردیم، اینام هست. هشتم، یه دعایی هست در مفاتیح هست، اسمش هست دعای عدیله اندلمات. چی آقا جون؟ بله، دعای عدیله. صبر نکن محتضر بشی کسی بخواد در گوشت دعای عدیله بخونه. این هم حالا حرفایی داره، خودت بخون، گاهی بخون، شب جمعه ای وقتی تو خلوتی این دعا رو بخون، برای دلت بخون. حالا مراجعه کنی میدونی اون وقت من چی گفتم. این توصیه هشتم. نهم، داره تمام میشه. نهم، این دعای فرج رو به ویژه در نمازها فراوان بخونید. این دعای فرج برای کسی هم که داره میره راهگشاست. اگه وقت بالای کسی قرار گرفتید که داره میره، تلقینش به دعای فرج دعای فرج حالا چی هست؟ بله؟ دعای فرج. نه دعاست، دعای فرج. نه جان نه. بله بله اینه دعای فرج اینه. لا اله الا الله. نه نه لا اله الا الله الحليم الكريم. لا اله الا الله العلي العظيم. همین دعای مشهور قنوت که دقتم کرده باشید در رساله ها برای قنوت اینو سفارش کرده، این حساب داره. رب السماوات السبع و رب الاراضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم. خیلی عجیب این دعا برای آماده سازی. اینا جایی گیرتون نمیادان دارم عرض میکنم دیگه، رو شما حساب باز شده در این مطالب گفته میشه به شما. اینم شد یک نکته. پس با این دعای فرج خیلی انس بگیری تو قنوت نمازها، مخصوصا نمازهای واجب بهترین قنوت ها. البته منحصر نیست، دعاهای دیگه تون هم داشته باشید، ولی این رو هم داشته باشید. در غیر نماز هم بخونید. چند تا شد؟ 9 تا. دهم زیارت آل یاسین. زیارت آل یاسین خیلی متن عجیبیه. من میگفتم حضرت بقیت الله العظم جلال الله تعالی فرجه و شریف و علیه السلام چقدر ما رو دوست داشته، این هدیه رو به ما داده از ناحیه مقدسه. اینو باش اونس بگیریم. اشهدو که یا مولای انی. به شما خواستم یاد بگم که وقتی خواستید اون متن وصیتتون رو بنویسید، این متن همین آل یاسین رو بذارید جلوتون، این متن وصیته، این صدر وصیتتون همینه. ببینید من شهادت میدم، اینا حضرت اینجا به شما گفتن اشهدو که، با این تفاوت که در آل یاسین، در این زیارت نورانی، این امکان رو به شما داد مجموعه عقاید خودتون رو تحویل بدید به امین الله فی ارضه و سمائه. امین اوست، بهش تحویل بده، به او آجون من شما رو شاهد میگیرم، اشهدو که من دارم شهادت میدم به وحدانیت و خدا، شما شاهد باش. من دارم شهادت میدم، میره جلو، ان الموت حق و چه و چه و چه، اسامی همه ائمه علیهم السلام تو وصیت نامتون همه رو بنویسید. دارم چیز یادتون میدم، تو وصیت نامه همه رو بنویس. بگو من شهادت میدم یکی یکی اسم ائمه علیهم السلام همه شون. این متن زیارت آل یاسین، منتها با این تفاوت که اینجا داری حضرت رو هم شاهد میگیری. وصیتت هم که شروع کردی بگو آجم شاهد باشید، شما شاهد باشید، اینو به من برگردونید، من عرضشو ندارم، نگه دارم، عرضشو ندارم، وضعم خراب، به شما تقدیم میکنم که امینه خدایید، امین الله شما، اون روز به من اینو برگردونید. خب این هم فکر کنم کافی باشه با یک جمله دیگه، بقیهش هم بمونه. این که گفت چجوری ما آماده بشیم برای مرگ، اینجوری باید آماده بشیم. اما یکی دیگه، اینی که میگیم خیلی مهمه، خدا انشالله روزی کنه و توفیق بده رفقا، خدا متعال روزی کنه و توفیق بده. سلام هر روز به مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام. اینو بذارید تو برنامه. یه زیارت سه کلمه ای هست برای حضرت. فهمدن حالا واجب نیست انسان بره یه جایی که حتما مثلا بی سقف باشه. اگه شد بهتر. به جهت حریم اقدس و عرشی حضرت قرار بگیرید و بگید سه بار صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این سلام به حضرت با این تفاوت که قالبش قالب صلواتیه. وقتی میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله یه جوره، یه وقت میگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله. تو زیارت عاشورا به من و شما یاد دادن دیگه، تو زیارت عاشورا، تو سلام زیارت عاشورا چی میگید؟ میگید السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، من کجا سلام به شما کجا. من کجا سلام به شما کجا. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. یه بزرگواری بودن، ایشون سید جلیل القدری بود، یه حدود 30 و چند سال امام جماعت محل ما بودن. ایشون 30 و چند سالی بودن. رفقا هر روز صبح بدون استثناء زیارت عاشورا میخوند، منتها غیر معروف رو میخوند، چون معروف ناقص میمونه صد سلام و صد لعن، ایشون غیر معروفه میخوند. خوبم هست برای هر روز اگر انسان خواست غیر معروفه بخون، یا حالا هر وقت، هر روز میخوند. آقا اون حالش بد شد، خیلی از اون سالهایی که من میگم گذشته بود، حالش بد شده بود و دیگه آمبولانس خبر کردن که ایشون رو حرکت بدن ببرن. اینی که عرض میکنم از قول ناظر امین، یکی از دوستان خیلی نزدیک و عزیز ماست، گفت من اونجا بودم، آقا رو حرکت دادن، یه برانکارد یه چیزی گذاشتن حرکت دادن بیارن از داخل حیات ببرن، و تا رسیدیم تو حیات گفت منو بذارید زمین. گفت ما گفتیم آقا باید دیر میشه، فهمدن همینجا منو بذارید زمین، گذاشتیم زمین. گفت کمکم میکنید بشینم؟ امکانی نبود، و خیلی به زحمت کمی حرکتش دادیم به حالت نشستن. گفت آقا تشریف آورد خودشونه، به ما فقط همینو گفت، گفت آقا تشریف آورد خودشونه. بعد دیگه از ما منصرف شد، گفت السلام علیک یا آبا. این بچه ها جنازه، یعنی پیکر مونده بود بیرون کانال. خب اونجا دیگه انفجارات هم پشت سر هم بود و همم داشتن با سرعت می رفتن. یه لحظه متوجه ایشون شدن، بیرون کانال افتادم. گفتن آقا چیکار کنیم، نمیتونیم ایشونو ببریم که باید. خب بیاریم داخل. رفتن جلو، این پیکر مطهر رو برداشتن حرکت بدن بیارن. برگشته میگه منو کجا داریم میبریم؟ این خیال کرد میخوان منتقلش کنن، یه حال خوشی داشت. خب کجا داریم میبریم؟ اووردن تو کانال، گذاشتن زمین، گذاشتنش خودش خواست. بعد همین صحنه یه لحظه چهره روشن شد، نورانی شد، باز شد، خندان شد. سلام آقا جون، سلام. چشم امید به همینه که اون لحظه بعد. یا حار همدان منیم متگره. حالا گفتم بعضی از مجالس رفتن مؤمنین رو که تعریف کردن که همه میانن، اون دیگه تماشایی. اما این که گفتیم سلام، این روزا مؤمنین سلام میکنن. سلام محرم تمام شد. سلام ماه سفر دیگه شروع میشه. این سلام ماه سفر شروع میشه. اما چجوری شروع میشه؟ الله اکبر. فرمودن ما رو کنار این دروازه این سرهای متحرر، سر مطهر سید و شهدا علیه السلام رو گاهی می بردن، گاهی می بردن، و بعضی از سرهای مطهر دیگر رو. وای وای وای. اینجا چون می خواستن وارد شهر بشن، اونم از دروازه ساعات که منطقه پرتردد شلوغ اجتماعات بزرگ و جشنها و اینا رو معمولا اونجا برگزار میکرد، حضرت فرمودن ما رو از اینجا وارد کردن چون میخواستن جشن بگیرن. اون سر سید و شهدا علیه السلام رو هم آوردن، سر عباس رو هم آوردن. خواستن پوز بدن که ما کیا رو داریم بیاریم. دو اتفاق افتاد که خیلی بر اهل بیت سخت گذاشت، جان عالم به قربانشون. اتفاق اول عبارت بود از این که این سرهای متحر رو بالای نیزه ها دیدن جلوش. نه جو توضیح کرده بودن تو اهل بیت این وسط قرار داده بودن. حالا اینا چجوری با این سرها دارن صحبت میکنن؟ زینب که خیلی دلش برای حسین علیه السلام تنگ شده، تو این منازل بین راه تو اون شرایط، وای وای ببینه سر مطهر سید و شهدا برای امام سجاد علیه السلام، برای سایر اهل بیت. این یک صحنه. اما سختی دومش، به خدا پناه ببریم، امام سجاد علیه السلام به سهل گفت میشه یه کاری برای ما بکنی؟ چون خودشو معرفی کرد و قصه هاشو میدونید، شنیدید. میشه یه کاری بکنی؟ چیزی پولی همراه هست؟ گفت جهان عالم به قربانتون، بله یه مختصری پول دارم. فرمود میشه به این نیزه دارا بدی؟ یه مقدار این سهره ها رو از وسط بچه ها و خانوم ها بیرون ببرم. اولا این بچه ها داره دلشون زوب میشه اینجوری ته داره نگاه. ثانیا این جماعت نانجیب که جمع شدن همینطور دارن به زینب و خانوم های نگاه میکنن، داره دورشون آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. کریم مولاده این آخر العهد نباشه، یعنی اون شب سخت ها، اون لحظه تنهایی ها. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. موانع ظهور مرتفع بفرمون، ایام ظهور اون حضرت رو نزدیک بفرمون، مرا از دعای اون حضرت بهرمند بفرمون، در زمره یاران اون حضرت بپذیر، ما رو برای یاری اون حضرت آماده بفرما، ما رو جزء بهترین یاران نایب بزرگوارش قرار بده، قلب مقدس اون حضرت رو از ما راضی بفرما، ما رو برای اون سفر خطیر به لطفت و به کرمت و به حق سید الشهدا آماده بفرما، توشه ما رو برای سفر آخرتی فراوان قرار بده، توفیق تحصیل تقوا، حقیقت تقوا، حق تقوا، تقوای حق در عالی ترین رتبه هاش رو نصیب ما بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، حشر با متقین رو روزی ما قرار بده. قسم میدیم به حق محمد و آل محمد و به حقیقت اون بزرگواران، به آبروشون عصای همه ما رو ببخش و بیامرز، توفیق توبه حقیقی و رعایت حق توبه رو نصیب ما بفرما. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شأن از ما راضی بفرما، توفیق شهادت در راه خودت در بهترین حال رو روزی ما قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد و به حقیقتشون زیارتشون زیارت قبور مطهرشون، زیارت چهره های نورانیشون در دنیا، در آخرت، روزی ما قرار بده، اهل مجلس ما اهل بهشت قرار بده، بهشت ما رو در همسایگی و مجاورت محمد و محمد قرار بده، عزت و برکت و رحمت و کرامت و خودت رو بر مملکت ما، بر نظام ما، بر رهبر عزیز تر از جان ما نازل بفرما. خیبت و خاری و خفرت رو، نکبت رو بیش از این بر دشمنان محمد و محمد هر کجا که هستن نازل بفرما. بر امریکای جهان خور، انگلیس خبیث، داعش بلید، رژیم صهیونیستی، آل سعود ملعون، ای خدا نقمتت رو، عذابت رو، نکبتت رو بیش از این نازل بفرما. بر همه دوستان محمد و آل محمد هر کجا هستن، مخصوصا در خطوط مقاومت، در لبنان، در یمن، در بحرین، در عراق، در سوریه، در نیجریه، هر کجا که هستن، ای خدا به لطفت و کرمت باران نصرتت رو بر همه اونها نازل بفرما، فرشتگان نصرتت رو بر اونها نازل بفرما، دلهاشون رو بر ایمان استوار قرار بده. ما رو قدرشناس نعمت ولایت، قدرشناس نعمت رهبری قرار بده. قسم بدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح مطهر امام، شهدا، گذشتگان ما، همه دوستان امیرالمومنین علیه السلام که از این دیار گذشتن بود در برزخن، ای خدا مغفرت خودت رو، کرم خودت رو، رحمت خودت رو از صاحب بر همه اونها نازل بفرما. زیارت سالار شهیدان علیه السلام در اربعین، بعد از اربعین، در بهترین وقت ها، در بهترین حالات، مکرر در مکرر روزی ما بفرما.